الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. راجع به روایت مقوله عمر بن حنظله، بحثی که منتهی شد به اینجا رسید که آیا همچنین که الان مشهور است بین آقایون خبر ناظر به تعارض خبرینه، یا خبر ناظر به دو حکمی است که علمای شیعه مثلا فقهای شیعه گفتن. البته چون در شیعه مستند حکم خبره تأثیرگذار هست، بلا اشکال تعارض خبر تأثیرگذار هست، اما اساس مطلب ناظر به حکمه، ناظر به اون فتواست که شواهدش هم عرض کردیم، انصافا در روایات شواهد داره، بقیه شواهدش هم عرض میکنیم. که من حتی خود من دیشب فکر میکردم احتمال میدم مرحوم آزیام که میگه این زیل مربوط است به حکمین و قاضیین، احتمال میدم همین معنا در ذهن ایشان آمده که ناظر به حکم باشه، و لذا مثلا در خود متن خبر نه در متن صدوق ان کان الفقیهان عرفا حکمه، مثلا عنوان رفته رو فقیهان و عرفا حکمه. این مصب کلام در حقیقت در خود حکمین و قاضیینه، و به اصطلاحی که من دیروز عرض کردم ناظر به خود حکمه، نه ناظر به مصدر حکم و مدرک حکم که خبر باشه و تعارض خبره. خب این یه احتمالی بود، حالا من این احتمال رو چون دیگه با این ابداع احتمال یواش یواش داریم توی مقام دلالت حدیث وارد میشیم، چون تا حالا توی سند و مصدر و تاریخ و عرض کنم متن حدیث و اختلاف، البته اختلاف متون حدیث رو طبق مصادر ثلاثه تهذیب و فقیه و کافی مورداش تیکه تیکش نقل نکردم، چون هست در کتاب مثل جامع الاحادیث تا حدی ذکر شده، بنده تیکه تیکاش نقل نکردم چون هدف ما معلومه بیشتر اون جنبه کلی بحثه، و اما اینکه تطبیق بکنم بخونم این خیلی مناسب با درس نیست، بیشتر اینه در مراجعات منزل انجام داده میشه یا مراجعات شخصی به هر حال انجام داده میشه، پس اون ریزه کاری ها شما متعرض نشه، نه که حواس من نیست، حواس من هست، دیدم مناسب نیست من روی همون یک جایی که از ارزش داشت و اثر داشت اونها رو متعرض شدیم، و جایی دیگه هم داره اختلاف داره که آن مراجعه کنه. عرض کنم که چون یواش یواش میخواییم وارد مقام دلالت بشیم، باز هم من باب تذکر، چون سابقا گفتیم چند بار این مطلب رو، باز من یه توضیح دیگری عرض بکنم، این شاید باز به یک جهتی در تأثیر بگذاره در قبول یا نفی روایت. عرض شد که در مصادری که الان دست ما رسیده و الان دست ما موجوده، اولین مصدری که این حدیث مبارک رو آورده مرحوم کلینی است. مرحوم کلینی در ابواب العلم عقل و جهل یک بابی هم به عنوان باب العلم داره، به اختلاف الحدیث داره، ظاهرا باب علم و جهل را هم در ضمن من بر خیال میکنم باب علم و جهل جداگانه آورد، در ضمن اما ابواب العقل و جهل آورد.
دو چیزیه که باب اختلاف الحدیث،
اختلاف الحدیث، و قبلش هم علم چیه، باب العلم میگم چه عنوانی یه عنوانی قبلش داره، تو هم ابواب عقل و جهله. من خیال میکردم از سابق تو ذهنم، چون من شاید 15-16 سال بودم کافی رو پیش یک آقای خوندم، یعنی نه اینکه حالا همیشه همین اصول کافی رو اولش، از اون زمان تو ذهنم بود که باب العلم و جهلم داره، اخیراً که نگاه میکردم نه، باب العلم در اثناء باب عقل و جهله، یکی باب رو هم تو فهرستش نگاه بکنید داره، فهرست جلد اول. الا ای حاله، مرحوم کلینی از این حدیث ظاهراً اختلاف حدیث فهمیده، حالا آیا ایشان از این حدیث اختلاف حدیث رو به عنوان اختلاف به عنوان عرض کردیم، ایشون در مقدمه کافی وقتی بحث تعارض اینا میاد اول موافقه کتاب رو می نویسه، که در این حدیث نیامده به این صراحت. حالا ای حال اینجا اول شهرت آمده، بعد موافق کتاب و سنت و مخالف عامه، بعد از شهرت این آمده، یعنی هم موافق کتاب و سنت و مخالف عامه، در صورتی که در کتاب کافی اینجور نیامده. بعدم داره به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سکین، هم توی این روایت نیست ایه ما اخذت من باب. به هر حال آیا ایشان نظر مبارکشون آیا به اختلاف حدیث بوده یا نظر بوده چه بمی احتمال دومی که ما عرض کردیم اختلاف فتوا، لیکن خب طبیعتا اختلاف فتوا منشأش اختلاف حدیث. این در جلد اول در کتاب عقل و جهل ایشون آورده،
کتاب فضل العلم
ها. من همش خیال میکردم اسم کتاب هست کتاب و کتاب و فضل علم،
کتاب و فضل علم پس...
پس من شد کتاب که تو ذهنم بود، من شد علم و پلحجه نقصر نقش من تو ذهنم بود که این کتابه، پس من اول خیال میکردم کتاب العلم و الجهل، حالا اجمالا یکیش درست دارستن کتاب بودنش، اخیرا خیال کردم بابه، باب قراره اینی که شما خوندین کتاب و فضل العلم.
اولین چیز بعد از خطبه کتاب العقل و الجهل، بعد از اون کتاب و فضل العلم، کتاب و فضل العلم را، کتاب و فضل العلم را 21مینش این میشه
اختلاف الاحادیث.
بله
حالا یه حاله من تو ذهنم این بود که دو تا کتاب قرار داده، عقل و جهل، عقل علم و جهل، پس این یک کمیش درست بود یک کمیش باطل بود، اعتماد بر ذاکره. کتاب کتاب قرار داده، نگو بوده باب و فضل علم، کتاب و فضل علم، کتاب قرار در مقابل کتاب عقل، در مقابل کتاب عقل و جهل، پس اونی که در ذهنم بوده اجمالا درست، اما علم و جهل نیست کتاب و فضل علم. خب خب به هر حال ایشان در اونجا اینو آورده، در همون باب پس کتاب فضل علم این رو آورده، و انصافا هم ایشون از این روایت ظاهرا اختلاف حدیث یا اختلاف حکم الان نمیدونیم نسبت به مرحوم کلینی، چون ما عادتا نمیتونیم نسبت بدیم که ایشان چه فهمیدن و چه استظهار کردن. این راجع به مرحوم کلینی، وقت کلینی
قسمت که باب کراحت ارتفاع الافقاد
الجا اون جلد هفته،
اون از اونجا چی فهمیده چی؟
در جلد هفت ایشون از این سه قسمت روایت عمر بن حنظله فقط قسمت اول رو برده، یعنی حتی قسمت دوم که مثلا دوتا حکم یا دوتا قاضی اختلاف دارن حتی اونجا هم نیورده ایشون، فقط قسمت اول رو برده، یعنی در بحث قضایا و احکام فقط قسمت اول رو برده که عرض کردیم ظاهرش قاضی منصوب باشه، حالا قاضی یا حاکم منصوب باشه، اینی جلت و حاکم در اونجا ایشون دو بار آورده و در هر دو بار سند یکی. عرض کردن من یه وقتی در شاید 20 سال پیش کمتر بیشتر خیلی دقت کردم بین این جلد یک و جلد هفت، یه دو سه کلمه به نظرم اختلاف اگر وجود داشته، دو سه تا کلمه، اما اختلاف کلی وجود نداشت. این کار مرحوم کلینی که در کتاب اصولش یک کاری کرده، در فروع کار دیگه. بعد از ایشان صدوق، خب صدوقشون بحث اختلاف حدیث اینجا نداره و چرا تو اعتقاداتنا داره بحث اختلاف حدیث و به این روایت هم تمسک نکرده ایشون در اونجا، اما از کم حضورتون در کتاب فقیه در جلد مربوط به قضاویا و احکام داره، یعنی همون جلد هفت کافی کتاب قضایا و احکام فقیه آورده، و یکی از عجایب کار اینه که در این بخش قضایا و احکام مخصوصا بخش سومش که ظاهرا به تعارض روایت میاد میخوره، اصلا ایشون بخش اول نیورده، دوم و سوم آورده. خیلی خیلی به نظر من اگه روش فکر بشه خیلی تعجب آوره. البته ما به ذهن اون رسیده به طور کلی احتمالا صدوق متأثر به استادش ابن الولیده، این احتمالا این کار رو ابتداعا ابن الولید کرده، یه احتمالا چون ایشون طریقش با کلینی فرق میکنه در اون مصدری که ایشون ازش نقل کرده صدر نیامده، لیکن به هر حال این خیلی تعجب آوره، این قسمتش خیلی تعجب آوره. یعنی از این جهات که در یک کتاب واحد که کتاب قضایا و احکام باشه، مرحوم کلینی فقط بخش اول آورده، دوم و سوم نیاورده، بخش صدوق اول نیاورده، دوم و سوم آورده. خیلی یعنی دقیقا متعاکس هم دیگه کار کردن. نمیدونم حالا، خب خیلی از من هم از دالی دیگران زیاد سوال میکنن که این نکتهش چیه، واقعا نمیدونم. مثلا من الان متعیرم خود من، لااقل خوب بود کلینی اول و دوم میاد و سوم میشمال تعارض، دومش که مال اختلاف حکمه اینه یبول و افقه و همه آبا، این اقلا میورد کلینی. کلینی فقط اول آورده، دوم و سوم نیورده. صدوق اول نیورده، دوم و سوم آورده. مقصد سومش که به اختلاف حدیث، ظاهرش به اختلاف حدیث هستن، ربطی به حکم و حاکم. شاید مرحوم آزیان که اون شبه برش پیدا شده، من البته آزیان حرفا ننوشتن، کسی دیگه هم ننوشتن، چون آن این تتبعات نیست. واقعا امروز به فکر من رسید، تعجب میکنم در این مدت هم، چون توجه نکنم دیشب اینو میشستم فکر میکرد، دیدم خیلی عجیبه. دو تا عمل متعاکس، این دو بزرگوار اول قرن چهارم به آخر قرن چهارم در قوم، در مرحله تنقی احادیث و تصحیح احادیث، دو تا کار در یک باب. حالا اگه باب علم بود باز مقبول بود، در یک باب واحد که قضایا و احکام باشه. و کلینی هم همه حدیث آورده، یعنی میشه گفت حدیث پیش ایشان نبوده. حالا چی شده من نمیدونم،
صدوق هم در اختیارش بوده کلا،
قطعا بوده، چون کتاب محمد بن علی محبوب بوده، کلینی پیشش بوده، قطعا بوده، نمیشه انکار کرد، جای انکار که نیست که. اما این چرا دقیقا عکس هم دیگه عمل کرده؟ در باب واحد که قضایا و احکام باشه، کلینی بخش اول آورده، دوم و سوم نیاورده، با اینکه دومی هم به اول بی ربط نیست. صدوق اول نیاورده، دوم و سوم آورده، با اینکه ظاهرا دومی به اول ربط داره. و شما اول نمیاری، دومی میاری، دوم ظاهرا به اول ربط داره، سوم هم که اصلا به بحث قضا نمیخوره ظاهرا. البته همون اشکال آغازی ها، اینم خیلی واقعا برای ما تعجب آوره. و من معتقدم این نکاتی رو که من به عنوان تنبه نقل میکنم، انصافا اینها اگر جمع آوری بشه و روش کار بشه، چون الان من به متفرقات، چون متفرقاته، ممکنه مطلبش الان بگم، مطلبش دو ماه دیگه بگم، مطلبش دیگه شیش ماه دیگه بگم، مطلبش یه هفته دیگه بگم، خیلی متفرقه. لکن اینجور برخورد کردن انصافا خیلی جای تأمل داره. فوق العاده.
قسمت سوم رو از کجا جدا میکنید؟ چون این که خبران انکم مشهورن، اینا که ناظر به خبره، به حکم نیست.
عرض کردم چون میگه یو خدو من حکمنا،
قسمت سوم الان از کدوم
قسمت؟ قسمت سوم به این که یون در مندال که داره روایت امام مندال، این سومشه. از یوندر، از کلمه یوندر، ولذا از این یوندر ما عرض کردیم شاید جواب آغازی ها اینجور دادیم، شاید امام وارد تعارض خبر شده. آغازی ها میگه قبلیش که مال تعارض حکمه اینه، اینم دنباله همونه، وقتی این نمیشه. نه نه، اول بعد از افقه هما و اوره هما فلحدیث ولا یلتفت الالآخر قلتو فه امکانه، مثلا اینو دوتا هر دو رو به روایت شما اختلاف کن، قال یون دارو من داده که من روایت
هم این زرف ما وافق هم اینم نه نه
بله قبلش این سومه. پس حد اولیش علا حد شرک بالله که در جلد هفت کافی آمده، این اوله. این سوم یون در نه قبلش قلت، از قلت
قال داره
قال
فقال ينظر الى ما،
میدونم قبل از قال فقال،
ينظر قبلش ظاهرا نداره.
چرا دیگه در نسخه صدوق هم هست، کلینی هم هست.
نه اینی که سه تا ينظر داره دیگه، فقال ينظر الى ما کان، ببینید
من روایت هم ان فی ذلک،
قال فقال قسمت
قبلش، قبل از این یک دو سطر قبل از این یوندر،
الحکم ما حکم بهی عدل هم خود.
خب بعدش
فی الحدیث او را الا میگم قال قلت و فعن
قال قلت، از اینجا سومه. روشن شد؟ پس این که فعن اختار کلون من هما رجلن، این دومه تا اینجا ولا یلتفت الی الاخر، اینجا از اینجا سومه.
خب
روشن شد؟ خیلی خوب، من خیلی کم تا حالا اینقدر شردن روشن بود. پس این سه بخش
قبلش هم الان تو این جدولی که به فرمودین دیگه بار چیز نکرده
تو جدول تطویقش نفهم روشن شد. پس بنابراین ما نکته‌ای رو که ما الان داریم، یعنی البته ما چون دور هستیم و بنامون به این اصولا کلا، ما میتونیم کل این 14 قرن 13 قرن از امام صادق رو الان بررسی بکنیم، آزادانه فکر بکنیم، آزادانه بررسی بکنیم. وقتی میرسیم به قرن چهارم، یعنی حدود 10 قرن قبل یا 11 قرن قبل، مثلا 1100 سال قبل، در همین قوم 1050 سال قبل، مرحوم کلینی در باب قضا بخش اول آورده. خیلی خوب، دوم سوم نیاورده، سوم حالا شاید مثلا دوم که تتمه اونه، بعد صدوق بخش دوم و سوم اول رو نیاورده که ظاهرش اینه که دومی فرع اولیه، چون میگه فعن اختار کلون من هما رجلن، این ظاهرش اینه که فرع اولیه، ایشون اولی نیاورده. این ما سنعه از شیخان الجلیلان القمیان، البته راجب کلینی مرحوم یا راجب صدوق مرحوم شیخ نجمی نزیل و ری، حالا ما اینا رو قومی حساب میکنیم چون میراث قومی، حالا اگر چون صدوق هم ظاهرا ری زیاد بوده، یعنی با این که اهل قوم بوده هم غیر سفرهای زیادی که داشته، و ری هم اواخر به خاطر این مجلس رکن الدوله است که از آل بویه ایشان در ری بودن. حالا ای حال این راجب این قسمت میایم راجب شیخ طوسی رحمه الله در قرن پنجم. شیخ طوسی کلن این حدیث رو در کتاب قضایا و احکام آورده، عرض کردیم کتاب تهذیب در استفسار هم نیست دیگه، چون اختلافی نیست در استفسار نقل نکرد، در کتاب تهذیب شرح مقنعه شیخ مفیده و این جلدهای بعدی اوائل مقداری عبارات مقنعه رو آورده، بعدها فقط یا قوله یا قال الی آخری اینطوری مثلا، و واضحه که ناظر به عبارات مرحوم شیخ مفید در این جایی که حتی عبارت ایشان نیورده شرح اون این مطلبش کتاب در مقابلش. ایشون در جلد 6 متعرض باب قضایا و احکام شده، در جلد 6 تهذیب متعرض این قسمت شده، و عرض کردیم کتاب مرحوم شیخ طوسی در تهذیب عادتا دو بخشه، یکی بخش اصلی کتاب، یکی زیادات، مثلا کتاب القضا و الاحکام، مثلا کتاب اعمال سنت، سنن صلات، واجبات صلات، مثلا پس 50 صفحه نوشته که شرح عبارت مغنه است. باز در آخر کتاب بعد از چندین فصل باب و زیادات و اعمال، همون باب رو زیادات برش قرار داده. حالا آیا این باب زیادات چون ضعیفن اونجا آورده، نکتهش این که چیه، مثل نوادر کافیست یا نوادر فقیهه یا نکته دیگریست، حالا من نمیخوام واردش بشم. لذا ما در کتاب تهذیب عادتا اینجور میگیم باب اصل،
اجمالش هم نمیفرمند
زیاده هم چیه اخلاق بنده، اجمال ما خودش تفسیر عادت به اجمال نکردی وارد اجمال بشیم دو سه درس باید صحبت بکنم نمیشه. به هر حال اجمالا ما اینطوری تعبیر میکنیم اصل و زیادات، اون کتاب القضا و الاحکام، این روایت ایشون در هر دو آورده، هم تو اصل آورده هم تو زیادات. من فعلا هم مقدار بگیم، حالا فعلا اون شرح اجمالیش هم باشه برای بعد. و عرض کردیم مرحوم بهرانی در این کتاب ترتیب و تعذیب سعی کرده زیادات رو ملحق بکنه به اصل، چون زیادات مناسب با روایاتی است که در اصل گذاشته، اون روایت برداشته مناسب و اونجا ملحق کرده. کتاب ترتیب و تهذیب چاپ شده تقریبا دو جلد قطور، جلد دو میشه کتابی هم باشه، فقط ترتیب و تهذیب نقل کرده که آقای برمن از قول مرحوم آقای مرعشی قدس الله سره که ایشون میفهمدن که این تخریب و تهذیب نمیدونم راه شوخی یا راسته. علی حال ببینید، یک آقایی هم به من زنگ زد که میخواییم ترتیب و تهذیب چاپ بکنیم، چاپ جدید، چون چاپ قدیم افسد شده، اون نسخه خطی سنگی یا خطیه نمیدونم یادم رفت، خطیه های سنگی. دقت بفرمایید، من عرض کردم به ایشان جدا بکنید، بالاخره حتما یک نکته بوده، حالا یک نکته تاریخی است، یک نکته ثانوی است، یک جهتی از جهات بوده که ایشان دو قسمت کرده، باب اصل کتاب، بخش اصل آورده و زیادات. و چون در کتاب مرحوم بهرانی اینا با هم دیگه خلط شده، خوبه شما در تحقیقتون اینا رو جدا بکنید که این در زیادات بوده، مرحوم بهرانی در اینجا آورده، این روشن بشه با کاری که نظر مرحوم شیخ طوسی بوده مراعات بشه. حالا ما دقیقاً بدونیم که این چرا این کار شده، نکته زمانی بوده، نکته دیگه بوده، نکته سر مصادر بوده، الحاقای بعدی بوده، حالا اوناش دیگه چه، من فهمیدم اجمال چه خیلی مختصر گفتم اگه متوجه شده باشه آیا نکتهش چی بوده، حالا اوناش شاید ما خیلی دقیقاً ملتفت نشیم، اما به هر حال این یه نکته ای در کتاب تهذیب، این تو استفسارم نیست ها، تو کتاب تهذیب لذا ما ازش تعبیر میکنیم باب اصل باب زیادات. اصل یعنی همون کتاب القضایا و الاحکام که ناظر به کتاب مغنه است، یا اوائل تهذیب عبارت مغنه رو برده، یا بعضی وقتا میگه قاله، بعضی وقتا دنبال همون مطالبه مطالب مغنه رو در نظر گرفته، حتی قولهو یا قاله هم نداره. خب این راجع به اون وقت مرحوم شیخ طوسی در اصل کتاب همون روی که مرحوم کلین در جلد هفت آورده آورده، یعنی بخش اول حدیث آورده و به اسم محمد ابن یحیی هم شروع کرده و همینجاست که بعد از محمد ابن یحیی محمد ابن حسن ابن شمون داره که در کتاب کافی محمد ابن حسین داره. دقیق فرمون نکتش هم چیه نمیدونیم، عرض کردیم چون راجع به این محمد ابن حسن مفصل صحبت کردیم، یه جای تکرارم. غرض هم این که مرحوم شیخ طوسی در خود کتاب تهذیب در اصل باب همونی که کلینی، یعنی خیلی واضحه کتاب کلینی در اختیار ایشان بوده، از اونجا نقل کرد. در زیادات، ابواب زیادات، همین زیادات قضایا و احکام ها، در ابواب زیادات اگر بخوایم به این تهذیب نگاه کنیم، جلد صفحه 301 جلد 6، بله جلدش، اون یکی صفحه 218، این یکی 2301 17 مثل که کمش هم این بره این بره اون بره ما به 218
اون قسمت، البته اون قسمت 217 تا همون و هو علی حد شرک بالله عز و جل
تمام میشه. پس 218 نیست. عرض کنم خدمتتون، من خیال میکردم مقدارش به 218، چون خب من بعد به نظرم روایت ابو خدیجه 218، بعدش روایت ابو خدیجه فنی جلد و قاضی هم
بلا که این همون 218 است که شما فرق بودید، درسته من تو اینجا اشتباه نوشتم، میخوام بگم که عبارت تا این قسمته،
همین قسمت اول دیگه، دوم نداره.
بله
این کافی دیگه،
کافی
فروع کافیه، این کافیه و کامل هم نقل نکرده. در باب و زیادات کامل نقل کرده، اونم از کتاب دیگری، کتاب محمد ابن علی محبوب، و عرض کردیم نسخه محمد ابن علی محبوب با این نسخه کلینی هم اختلافاتی داره، توضیحاتش گذاشته دیگه نمیخوام تکرار کنم. یعنی بعد احتمالاً این زیادات رو هم یک عرض کردم، شاید تفاوت زمانی باشه، یعنی اول اونه نوشته بعد مصادر دیگه پیدا کرده، به جای اینکه به خود باب الحاق بکنه یه باب جداگانه برش نوشته، احتمالش دیگه هم داره. حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم که نکتهش نکته زمانی باشه، شواهدی هم معید این مطلب است که نمیخوام عرض کنم، میخوام متعرض بشم باز از بحث خارج بشه. به هر حال توی باب زیادات این رو از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، نوادر المصنف یا مصنفین ایشان، از کتاب ایشان نقل کرد. اونجا هم باب قضایا است، یعنی اون چه در حقیقت اگر ما فرض بر این بگذاریم که حتی ابواب و زیادات هم مربوط به قضاست، چون زیادات در باب قضایا و احکام دیگه، پس در حقیقت ما در باب قضایا و احکام سه تا جور کار دیدیم، یک کلینی که فقط بخش اول آورده، دو صدوق که فقط بخش دوم و سوم آورده، سه شیخ طوسی که هر سه رو آورده، مضافاً به این که فقط بخش اول آورده. البته این سومی رو توی زیادات آورده، چون ممکنه سه کسی بگه زیادات پیش ایشون شاید خیلی مثل نواده خیلی اعتبار نداشت، لذا من هی دارم تفکیک میکنم، تأکید میکنم که خیال نشه. این سه تا اون وقت اینجا این نکات میمونه. خب ایشون چرا در قضایا و احکام متن صدوق نقل نکرد؟ خب صدوق که دوم سومی داره، اولی رو از کلی نقل میکرد، دوم سومی رو از صدوق نقل میکرد. به طور کلی من عرض کردم اونی که ما میبینیم مرحوم شیخ طوسی اعتمادش رو صدوق خیلی کمه، رو فقیه کمه، کلن اعتماد ایشان کلن رو فقیه کمه. و عرض کردیم شواهد خارجی نشون میده که باز نسبتاً شیخ طوسی نسبت به صدوق نظر خیلی منفی نداره، شیخ مفید خیلی نظر منفی داره. مثلا اون تصحیح الاعتقاد داشته اعتقادات صدوق رو، البته عرض کردم اگه زمان ما بود منم تو روزات ارشاد دم اجازه چاپ این کتاب نمیدادم، چون مناسب نیست راجع به یک فقیه بزرگواری مثل صدوق بگیم آه اعتقادات تو باطله، من میخوام تصحیحش بکنم. آه تصحیح الاعتقاد اصلا عنوان کتاب عنوان زننده ایه انصافا بین یا بین الله. شیخ مفید رو ما عجل شعنن میدونستیم. بالاخره به هر حال صدوق شخصیت بزرگیست، نمیشه این کار کرد.
حالا بعضیاش با معنام تصحیح میخواستنی میخواستن.
خب نظر دیگه، حال نظرشان نظر اونه، این که بگیم باطلی من سریعش دارم میگن. صدوق بچه که نیست که حالا اگه مفید نوشه برگرده با خاطر مفید داره، معنای فکری سن اینا زیربنای فکری دارن، زیربنای علمی دارن. یک مقدار بسیار زیادی ایشان میراث های اصحاب و غیر اصحاب روایات حفظ کرده، واقعا کار بزرگیه. خب مثل کاری که الان فرض کنیم مثلا جمال احادیث کرده، خیلی احادیث ضعیف و غیر ضعیف جمع کرده، این کار کار بزرگیه، نشون داده میراث هایی که داشتیم ما در قرن چهارم ایشون نشون داده. حالا ببینید دو بحثه، قبول بکنیم یا نه اون بحث دیگری است. این کم ترک علا اول و بعدش هم گاهی اوقات میشه حتی احادیث ضعاف یه پنجره به جهات دیگه باز میکنه، نه پنجره تاریخی باز میکنه و اوضاع دیگه خیلی ابهام ها رو ممکنه از بین ببره. این نیست که اگر گفتیم ما در فقه بشه عمل نکردیم یا در عقاید بشه اعتقاد پیدا نکردیم، این دیگه کلا طرح بشه، چون الان این کلمات زوایای مختلف هم دارن، نکات گاهی ما نکات دیگری هم از اون در میاریم استفاده میکنه. به هر حال به طور کلی اونی که ما میبینیم، بعضی از آقایون میفرمودن که من در فهرست نوابه که فهرست این کیه منتج بودیم که از خاندان بابه نگاه میکردم، از خاندان بابه شاید مجموعا 15 تا 20 نفر از خاندان بابه ایشون نام میبره، از علمایی که بعد شیخ طوسی بوده، هیچ کدومش نرشتن پیش شیخ مفید درس خوندن، تقریبا همشون پیش ابی جعفر شیخ طوسی درس خوندن. ظاهرم چهره خارجی این بود که مثلا شیخ مفید، بعدم یه رساله صحب النبی داره منصوب به شیخ مفید، انشاءالله آلمانشون نباشه. خب تنده تعبیر ایشان نسبت به شیخ صدوق، تعبیر تندیه، خود کتاب تصحیح الاعتقاد کتاب تندیه. نمیخوام بگم ایشون مثلا نوشته که از علامات قلوب این که اهل قوم رو به تقصیر نزد، بعد مرحوم شیخ همون بگفت که استادتون ابن ولید گفته که اول درجات قلوب نفی و صحب و هادا تفریتون و هادا تقصیرون بیان. راست میگه، حق با شیخ مفید، همین که شما فرمودید انصافا حق با شیخ مفیده. اگر من گفتم پیغمبر سهو نکرد در نماز، من جزو قلات حساب بشم، انصافا زوره دیگه. این مقدار قصه الان در دنیای مسیحیت 2 میلیارد نفر را دارن، میگن پاپ غلط نمیکنه، اشتباه نمیکنه، کسی رو پیغمبر گفتین درجات خیلی دیگه انصافا انسان یه حدی بگذاره برای کلام. اینی که بگیم این شما بگیم وقت من بگم این آقا تقصیره، شما بگید نه شما جزو غلاطین که این چرا گفتین. خب این میگه و هادا شیخ اون منقول اون مشهر اون ان شیخکم ابن الولی شیخ القومی. و انصافا ما معقیدمون همین انصافا. حالا 4 تا 3 تا 4 تا روایت صحیح هم داریم، بعضش صحیحه، قصه اون زلیده این زل شماله، خود قصه پیش اهل سنت مشکل داره، چه برسه بشیه اون مشکلاتی که حدیث داره، قصه ای که داره. اصلا خیلی اون حدیث منکره، پیغمبر دو رکعت نماز سلام دادن بلند شدن رو به اون به چوب ایستادن پشت به کعبه پشت به قبله و با مردم صحبت کردن و گفتن آقا نماز چی شده کوتاه شده یا شما، گفتن نه من چهار رکعت خوندم بعد اون زه شماله این بلند شد. یعنی گفتن مردم پرسید زه شماله این اشکال یا ذوالیده. میگم من اشاره هم دارم میکنم که این بحث ریشه داره. بعد مردم گفتن راست شما دو رکعت خوندیم. بعد پیغمبر برگشت دو رکعت دیگه بهش اضافه کرد. انصافا خودم وقتی میخونه خیلی خند، یعنی به قول من همیشه شوخی میکنم به درد شب نهارمی میخوره اینجور روایات رو آدم حالت خاصی بهش دست. حالا یک کسی آقا این باطله، این اصلا سر و ته نداره این قصه، اصلا نه سرش درسته نه تهش درسته. ده تا سرد سید باشه باشه سرد سید چکار میتونه بود
مخالفت با اسم عبداله.
حالا غیر از اونجا اصلا متن منکره، اصلا متن گاهی اوقات اصلا تباه و نفوس اصلا قبول نمی کنم بیچ. یعنی صفتی که انسان داره راجب یه بشر عادی، راجب یه امام جماعت عادی هم قبول نمی کنه که همچه اشتباه کنه، پشت به قبله بکنه، اینقدر صحبت بکنه باز نماز بچسبونه. آخه این که دیگه خیلی خیلی، یعنی هر کسی جهل کرده میخواسته به ریش علمای شیعه و سنی بخنده. این که اصلا خیلی مضحکه، نه اینکه تقصیر اون بگه، اصلا با جزء مضحکات حسابش کرد اینجور. خب حالا کسی ما گوه این باطله، این حالا جزء غلات حساب بشه انصافا ما افاده و ابن الولید و وافق علیه مرحوم صدو. لکن این معناش این نیست که اهانت بشه. دیدم بعض از آن نوشتن که ایشون در همه جا صدوق الله در اینجا که کذوبه. نه اینجور نسبت ها، اینجور تعابیر، اینجور اصطلاحات هیچ مناسب. خلا پس کن نظر مبارکشون به این شد و اون نظر باطله، لکن این معناش این نیست که قدر و قیمت کار صدوق کم بشه. به هر حال من اجمالا عرض میکنم کلن اون جایی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب یا استفسار، مثلا استفسار که آدم نمیاد، در تهذیب نام مرحوم صدوق رو برده کمه. جاهایی هم من دیدم حدود یک صفحه دو صفحه گاهی از فقیه نقل میکنه اسم نبرده و آقایون هم متحیرم. من به نظرم فقیه بوده مقابلش از فقیه نقل کرده که اسم نبود. و من عرض کردم ظاهرا در اون زمان این جور نقل ها خیانت علمی به قول امروز ما حسابش نمی کردن، چون عبارت صدوق معروف بود، این عبارت مال صدوقه. اگر نمی گفتن قال محمد رو این فهمیده می شد، ظاهرا اینطور باید باشه، ظاهرا اینطور. و اضافه بر او، اضافه بر این قسمت که از فقیه نقل نمی کنه، اصولا رو آثار صدوق ایشون خیلی چیز نداره. یعنی مثلا فرض کن صدوق نقل میکنه که فضل بن شازان گفت من سمعت من رضا المرت بعد المره، شیخ طوسی فضل در اصحاب از رضا نقل نمیکنه، با اینکه این روایت فضل در باب علل توی فقیه هم آمده، حالا غیر از اینکه تو علل شرایع آمده، توی اون اخبار رضا آمده، توی فقیه هم قطعش آمده. به هر حال اینی که مرحوم شیخ طوسی از فقیه نسبیاً خیلی کم نقل میکنه نسبت به فقیه، این جای انکار نیست، نمیشه انکار کرد. و حتی حدیث رفع رو که چند دفعه عرض کرده، حدیث رفع 9 تا یا 6 تا رو شیخ طوسی نقل میکنه و اینکه در من لا یحضر حسنات مرسلن عن رسول الله. این یه نکته، اینی که اینجا نقل نکرده یه نکته دیگه عرض کردم. منم اینا با تتبع دیدیم هنوزم نکته فنی برای ما روشن نیست. نکته فنی ها، نکته عادیش این است که این کتاب در اختیارشون، از اصول کافی هم نقل نمیکنه شیخ. نکته فنیش چیه فکر نمیکنم نکته فنی، اما نکته ظاهری ظاهرا به اصول مراجعه و مراجعه از روزه کافی هم نقل نمیکنه، فقط اصول نیست ظاهرا. وقت بعضی احادیث خیلی کلیدیه، مثل منبلغ، مرحوم شیخ طوسی منبلغ نقل نمیکنه، در کافی آمده، در محاسن برقی هم آمده ایشون نقل نمیکنه، در اول صحاب الاعمال صدوق هم آمده که بعدها ادعای تواتر هم راجع به اون شده. مثلا بنظرم ابن فهد بهاره که دام که این حدیث متواتر، اصلا شیخ طوسی اینو کلا نقل نمیکنه. حدیث براعتی که ما داریم 6 تا 9 تا اصلا شیخ طوسی نقل نمیکنه. این در کافی هم هست، در کتاب صدوق هم آمده من لا یحضر، شیخ طوسی نقل نمیکنه، اصلا حدیث هم بلا نقل، حدیث رفع نقل نمیکنه. اون یه حدیثی از سکونی از در باب حج و استطاعت، این در اصول کافی آمده به مناسبت، این هم ایشون نقل نمی کنه، تو فقه نمیاره. علی ای حالن فعلا یکیش هم همین حدیث که الان اینجا هست،
تعبیر تعمدم
میگم حالا تحلیل نکته فنیش نکته فنیش چیه؟ نکته فنی نفهمیدم، فقط فهمیدم کتاب پیشش نبوده. به هر حال شواهدی که ما الان از کتاب تهذیب و استفسار داریم اصول
کافی؟
یا مراجعه نکرده نیست دیگه، اینا نیست دیگه الان عملانی و اینا خیلی کلیدیه.
یعنی از اصول ایشون حالا باید تحقیق کنیم؟
نه نه نداره ایشون از اصول،
از اصول هیچی نمیگه
و از روزه،
یعنی فقط از فروع کافی.
از فروع 80% فروع رو آورده ایشون به خلاف صد و کشاد مثلا 5-6% به اسم ایشان برزن 5-6% هم از مال ایشان اسم نبود. علایه حاله پس بنابراین این نکته که چرا شیخ طوسی کامل نیارده، چون از اصول کافی نقل نمی کنه. نکته فنی داره من نمی دونم با اینو شو همیشه شوخی احضار روح شیخ طوسی رو بکنی بزیش نکته فنی. نکته ظاهریش اینه که مراجعه به این کتاب نکرده. نکته ظاهریش اینه. اصولا ما میدونیم مرحوم شیخ طوسی مثلا کتابهایی که حتی یه مقدارش در اختیار مثلا حریز رو در اختیار ابن ادریس بوده یه قرن خورده بعدش، ایشون مستقیم از حریز ضرب نمیکنه، مستقیم از سکوینا و اینکه کتابای مشهوری هم دیگه نمیشه این کار کرد. روی هم رفته اگر ما معیار کتاب شناسی یعنی کتاب خانه شناسی حالا از بیشه بذاریم ببینیم چه کتابخانه‌ای در اختیار شیخ طوسی بوده، یه قفس هست همون کتابخانه کوچیکی شیخ طوسی به معیار اینی که در کتاب تهذیب نه که ابتدا به اسم اونها کرده به این معیار بگیریم، معیار رو این بگیریم، خیلی کتابخانه کوچیکی به خلاف کتابخانه سید مرزایی 80,000 جلد کتاب داشته و تعجب حتما سید مرزایی این کتاب داشته، نمیشه این کار کرد. اما شیخ طوسی نقل نمی‌کنه. و حالا چرا شیخ طوسی از کتابخانه سرمرزا استفاده نکرد؟ خود ایشون نداشته،
شاگرد ایشان.
حالا مثلا کتاب‌های بسیار مشهوریه، پس اون کتاب صفوان، کتاب ابن ابی عامر، ایشون خیلی کم از ابن ابی عامر نقل می‌کنه، از مسائل علی بن جعفر نقل، از ادین نقل، از حریز نقل نمی‌کنه مستند، با اینکه کتاب مشهوریه کتاب حریز،
همون اصل
حریز، یعنی کتاب صلات و نوادر اینها. ایشون میگه تو عد و کل آف الاصول، نجاشی نمیگه اینجا این عبارت راجع به حدیث نجاشی نداره، شیخ داره. روشن شد؟ چرا شما نمیدونیم، اما احتمال ظاهریش اینه مراجعه نکرده یا در اختیارش نبوده یا مراجعه نکرده، محل ابتلاش به فروع بوده، فروع نگاه کرده. یا مثلا فرض کنید میدونسته که مرحوم شیخ، این نکته ای که شما فرمودید اجماع، میدونسته اگر شیخ مفید مطلبی رو تو مقنعه آورده که از مصادرش کافیه، مثلا قضای احکام مقنعه رو دیده، قضای احکام کافی هم جلوش بوده، بعد که نگاه کرده دیده که عده از اینا در مصادر دیگه هم موجوده، زیاداتش مال این باشه، اینم یه نکته ای که نیدم کسی تنبه پیدا کرده باشه. این در حقیقت چون فهمید نکته چیال اجمالی چه عرض روشن شد، یعنی در حقیقت اونجایی که ایشون شرح مقنعه داده نظرش به این بوده که مفید در وقت نوشتن مقنعه نظرش به این روایات بوده، روشن شد؟ بعد ایشون روایات دیگه هم پیدا کرده که مناسب با اون، اونو تو باب زیادات آورده، تو باب زیادات آورده، دقت کردید؟ پس بنابراین ایشون کاملا واضحه که در اینجا در شرح عبارت مغنه عبارت کلینی دیده، صدوق هم ندیده، کلینی هم توی کتاب العلم ندیده. حالا نسبت به صدوق حتی شیخ چیز هم نقل میکنه، شیخ نجاشی هم گاهی میگه که مثلا ابو جعفر اینطور گفته و اشکال میکنه، اما مثلا فرض کنید فضل جز اصحاب از رضا بنویسه ننوشته و اینکه قطعا دیده شیخ صدوق این مطلب نوشته، شما میشه من دیده باشم مرحوم نجاشی ندیده باشه، دقت فرمودید؟ پس بنابراین اونی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه آورده، بله بعدش هم خب کتاب تهذیب احکامه، اون کتاب العلم مرحوم شیخ کلینی در کتاب العلم آورده، اگر بنا بود که تعارض باشه مناسب بود شیخ طوسی رو در عده تو باب تعارض عده می آورد، اونجا مناسب بود، اونجا نیاورده. پس ایشان توی باب قضایا و احکام آورده در باب زیادات و از کتاب محمد برام نبود، من خیلی که امروز دو سه کلم راجبی مطلب صحبت کردم، بعد دارم رو مقام دلالت آماده کردم خودم برای دلالت، دیگه دلالت برای فردا. اینم یک نگاه اجمالی باز به یک زاویه دیگه به روایت عمر بن حنظله. ببینید چون ما زوایای خیلی متعددی رو روی روایت نگاه کردیم، این زاویه هم که سه تا بزرگان ما هر سه جور برخورد با این حدیث داشته و صلی الله